بسم الله الرحمن الرحيم.
ومزاجه من تسنيم.
لا إله إلا الله وإليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند مباحث قرآنی و نگاهی دوباره به قرآن. امیدوارم که در این برنامه هم خدای سبحان توفیق عنایت کنه، اون چی که درسته و اون چی که حق بر زبان ما جاری بشه و بر دلهای شما بنشیند انشاءالله. خب در محضر آقای رضایی هستیم، شما هم باب گفتگو رو باز کنید و بعدش هم آقای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد بزرگوار و دوست عزیزم جناب آقای حسینی و تمام بینندگان و شنوندگان محترم. امیدوار هستم که این برنامه هم بتوانیم بر سر این سفره با برکت و نورانی بهترین استفاده رو با محوریت جناب آقای ملکی ان شاء الله داشته باشیم.
خیلی متشکرم. آقای حسینی در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد و حاجی رضایی و شما بینندگان محترم. ان شاء الله در کنار حضرت استاد بتونیم از معارف بلند قرآنی بهره مند بشیم.
خیلی متشکرم. خب اون عزیزانی که علی حال تماس میگیرید از طرق مختلف و اظهار لطف میفرمایید، از همه شما تقدیر و تشکر میکنم که پیگیر مباحث قرآنی هستید، هم در بیان نکات ما رو یاری میکنید، تشویق میکنید، هم بعضن اگر کمبودی در گفتار ما هست تذکر میدید. ما همچنان توقع داریم و انتظار داریم که ما رو راهنمایی کنید و کمک کنید که انشاءالله برنامه به نحو احسن تقدیم شما خوبان بشود. امروز سوره مبارکه و العادیات رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم با نگاهی دوباره. یعنی در این سوره هم اشاره به دردها، اشاره به آسیبها و اشاره به راهکارهای برون رفت از آسیبها و گرفتاریها رو خدای سبحان برای ما بیان کرده. آیه های قرآن نسخه است برای تعالی بشر. هر کس به قرآن مراجعه کنه و قرآن رو در زندگی خودش سرمشق قرار بده، قطعا هم بهشت را در دنیا تجربه خواهد کرد و هم بهشت واقعی را در آخرت. ملاحظه می‌فرمایید حالا چند لحظه بعد که عرض می‌کنم چگونه سوره های قرآن از زوایای مختلف وارد می شود برای اینکه انسان را از وضعیت معمولی و از وضعیت فعلی تعالی بده و ترقی بده و او را آسمانی کنه. در سوره مبارکه و العادیات به نظر حقیر یکی از حماسی ترین سوره های قرآنه، یکی از محیج ترین سوره های قرآنه، یکی از محرک ترین سوره های قرآنه. اگه کسی این سوره رو با این نگاهی دوباره که عرض میکنم مورد مطالعه قرار بده، قطعا اگر ایمان به آیه های قرآن داشته باشه زندگیش رو تغییر میده، سبک زندگیش رو حتما تغییر میده، نگاهش نسبت به دنیا و زندگی عوض میشه. در اینجا خدای سبحان یک گروهی را که در طول تاریخ در تاریخ اتفاق افتاده با فرماندهی امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام در یکی از جنگ ها که نمیخوام وارد بحث تاریخش بشیم، که در یک برهه از تاریخ یک مجاهد نستو، یک مجاهدی که در جهاد حق جهاد را ادا کرده است، با یاران خودش یک حرکت توفنده ای رو نسبت به دشمنان انسانیت و دشمنان بشریت انجام داده، اونها رو به تصویر کشیده و به عنوان الگو داره به بشریت نشون میده که اگر میخواهید جزء انسانهای برتر و جزء انسانهای متعالی باشید، علیکم بر شماست که به این گونه انسانها تأسی کنید. خب این انسانها، این گروه، این گروهی که تحت فرماندهی علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، بر دشمنان تاخته است و این شده است موضوع سخنرانی خدای سبحان برای بشریت که ولعادیات ذبحا، قسم خورده به اسبان. از چه حیث؟ از حیث نفس نفس زدنها. هر اسبی که نفس نفس میزنن، نه فالموریات قدها، اون اسبانی که اونقدر به شدت و سرعت حرکت میکنن که این سم اسبا وقتی که به سنگ ها میخوره از اونا قدح و جرقه و آتش میجهد. قسم به این اسبان تندرو. فالمغیرات صبحا، اون اسبانی که به حدی سریع و شدید و غافلگیرانه حرکت میکند، صبح که همه خوابند اینها بر سر دشمن آوار شده اند و بر اونها احاطه پیدا کردند. فاثرن بهی نقعا، اون گرد و غباری که از شدت سرعت اسبان در هوا پراکنده است، فاثرن یعنی اساره، یعنی پخش کردن. از چه حیث؟ از حیث نقع، یعنی از حیث غبار. فوسطن بهی جمعا، و آمدن و در وسط دشمن قرار گرفتن، یعنی دشمن را محاصره کردن. این بخش اول از این آیات ناظر بر این است که ای انسان، تو باید دشمن شناس باشی. یک. دو، بر علیه دشمنان بتازی. دو، دشمن شناس باشی، بر علیه دشمنان بتازی، اونم غافلگیرانه، اونم با سرعت تمام، با شدت تمام، و اونم شبانه، یعنی از شب، از تاریکی، از فرصت استفاده کنی و با ابتکار عمل و با خلاقیت بر دشمن بتازی، نگذاری دشمن بشریت بر علیه بشریت طراحی کند، نقشه بکشد. خب این یک مأموریتی است که خدای سبحان در این قرآن برای انسان تبیین کرده است. من برمیگردم و از دوستان اشاره استفاده میکنیم، بلا فاصله میفهمد ان الانسان لربه لکنود. خب کدام انسان نسبت به ربش کنود و ناسپاسه؟ اینجا که الان خدای سبحان داره یک انسانهایی رو مورد توجه قرار میده و اونها رو بولد میکنه و اونها رو رو آنتن میاره که اینا اهل جهادن، اهل تلاشن، اهل از خودگذشتگیان، اهل ابتکارن، اهل خلاقیتن، اهل سرعتن، اهل دقتن. پس کدام انسان نسبت به خدای خودش ناسپاسه؟ اون انسانهایی که مثل این گروهی که اینجا ذکر کرد نیستن، اون انسانها، یعنی هر کسی که در این دنیای چند روز مجاهدانه زندگی نکنه، مبارزانه زندگی نکنه، خط کشی نکنه، که در اصولت در دنیایی که انسان زندگی میکنه جبهه حق و باطل وجود داره، حتما باید انسان در یکی از این جبهه ها باشه. امکان نداره که در جبهه ای که نه حق است نه باطل است حضور پیدا کنه. حتما اگر خودش هم نخواهد، قطعا او را در جبهه باطل قرار میدهند. او باید بخواهد و در جبهه حق قرار بگیرد. جبهه حق نیاز به تلاش داره، نیاز به سرعت داره، نیاز به مجاهده داره، نیاز به از خودگذشتگی داره. نکته دیگه این است که اینجا غیر مستقیم مجاهدان را مورد تشویق قرار داده است. قسم به اسبها، یعنی اسبهای مجاهدان. مجاهدان مقامشون خیلی بالاست. اون مرکبی که مجاهدان را حمل میکند به اون قسم میخوره. معلومه که مجاهد چقدر عظمت داره، یعنی اون دیگه جای خودش داره. مجاهد قسم به اون مرکبی که مجاهدان را حمل میکند. مبارزان را و مؤمنان را هم میکند برای مبارزه با دشمن بشریت. پس این بخش اول. نکته بعد این که کسی که در جبهه حق نیست، کسی که اهل مبارزه نیست، کسی که اهل دشمن شناسی نیست، کسی که بر علیه دشمن، دشمن در مقابل مؤمنان یعنی کسانی که در مقابل حق ایستادن، در مقابل انسانیت ایستادن، در مقابل بشریت ایستادن، انسان رو به مسلخ میبرن، بشریت رو و ارزش‌های انسانی رو ذبح میکنن، یعنی اونها. میگه انسان مؤمن، انسان با خدا، انسان قرآنی در جبهه حق، کسی که در جبهه حق اهل مبارزه است، اهل تلاش، اهل حماسه است، اهل از خود گذشتن، اهل ابتکار، اهل خلاقیت، اهل تنبلی نیست. اونهایی که این گونه نیستند، اینها نسبت به خدای خودشون ناسپاسند. عجیبه. تشکر از خدا یعنی مبارزه کردن، یعنی جهاد کردن، یعنی تلاش کردن. حالا چه در حیث جهاد با جهاد اکبر، یعنی جهاد با نفس، چه در جهاد اصغر و جهاد با دشمن بیرونی. این یک بخش از آیات که سبک زندگی ما را و نگاه ما را به زندگی تغییر میده و از اون یک انسان مجاهد، مبارز، خلاق، مبتکر، شجاع تربیت میکنه. حال از عزیزان هم استفاده میکنیم تا انشاءالله مباحث رو کاملتر کنیم و انشاءالله بتونیم همین امروز این سوره رو هم انشاءالله به پایان برسانیم با نگاهی دوباره به قرآن. آسید در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه مسئله ای که تو این سوره و سوره هایی که با قسم شروع میشه مطرحه، این که قسم هایی که ما داریم، ما انسان ها قسم میخوریم، حتما یه چیزهایی است که تقدسشون اثبات شده است، مثلا قسم به خدا، قسم به کتاب خدا، اینا مشخص. اما حالا این حکمت قسم خوردن خداوند متعال به بعضی از این مثلا ولعادیات یا مثلا به عصر یا قسم های دیگه که داریم، حالا چی میتونه باشه؟ و تحلیلی که بر نظر خودم رسیده این هست که خداوند متعال با این قسم خوردنش میخواد این رو مشخصون که اینها رو شما مقدس بشمرید. چون خداوند متعال که نیازی برای فرمایش خودش، نیازی برای قسم که نداره که با قسم اثبات بکنه که به خدا قسم اینجوری هست. در حالی که اینایی که قسم میخوره مشخص میکنه که اینها چقدر مرتبه بالا دارن و در این سوره همچنان که فرمودید مشخص میکنه که مجاهدین حالا جای خودش که خیلی عظمت دارن، اما میخواد عظمت مجاهدین رو بفهمید با اسبان مجاهدین و خودش هم نه اسبا، بلکه یک حالتی از اسبا که دارن نفس نفس میزنن، به اون حالت داره قسم میخوره. یعنی این امر مقدسی است. این میتونه باشه،
کاملا درسته. این تمامه. لذا شما در سوره فجر دارید وقتی اون قسم ها رو میخوریم فهمید که هل فی ذالک قسمون لذی هجر، یعنی این قسم هایی که من دارم میخورم، اونی که صاحب عقله، ذی هجر یعنی صاحب عقل، اون کسی که صاحب عقله میفهمه که این قسم های من خیلی مهمه.
خود قسم موضوعیت داره،
یعنی برای میگه عاقل میفهمه که من دارم چی میگم. اگر اونجا میگم ول فجر قسم به فجر، اون میفهمه که فجر خیلی مهمه. وقتی اینجا از باب اون قاعده میگیم، اینجا که بر عادیات ذبح ها که میگم، عاقل میفهمه که این عادیات یعنی اون مرکب هایی که مجاهدان را حمل میکنه، اونم از حیث ذبح یعنی تلاش اسبان در راه خدا، این نفس نفس دادن، این نفس نفس دادن هایی که برای احقاق حقه، برای ابطال باطله.
بله
بله، نکته درست است. تمام قسم هایی که خدای سبحان داره در اصل میخواد ما رو متوجه بسی کنه که همونطور که عرض کردم برای ذی‌هجر یعنی صاحب عقل
مشخص
هست که اینا بسیار چیزای مهمی است. شاید هم این اشاره به این باشه که این قسم هایی که من دارم ارشاده، یعنی انسان عاقل هم میدونه که اینا چیز مهمیه. در اگه خودش تأمل کنه، تفکر کنه، میفهمه که اینا چیزای مهمیه. حالا اگر قفلت گرفته، من دارم میگم، اون صاحب عقل میفهمه که این حرف حرفه درسته.
یعنی آجا حالا با نگاهی دوباره وقتی نگاه میکنیم، خود قسم هم داره یک قفلت زدایی داره میکنه.
بله بله همینطوره.
یعنی جواب قسم جدا، خود قسم هم جدا.
باریکلا همینطوره. خیلی متشکرم. وزای روزای در خدمت.
خوشمون بسیار تشکر. من چند نکته می‌خواستم عرض بکنم، تصحیح بفرمایید یا تکمیل بفرمایید نسبت به 6 آیه اول، یعنی بیشتر 5 آیه اولی که فرمودید. اگر ما فرض کنیم که این لایه سطحی این سوره هست که داره به اسب‌ها و حالات اسب‌ها اشاره می‌کنه، قسم می‌خوره و تقدیسشون می‌کنه، و محور رو ببریم به سمت اون کسی که محور اصلی، یعنی به قول شما اون انسان حماسی، شاید هم بشه بگیم که این سوره داره تصویر یک انسان حماسی رو به اصطلاح نقاشی میکنه تو ذهن ما. من چند تا نکته فکر میکنم که کاربردی با توجه به اون نگاه دوباری به قرآن که آسیب و راهکار هست به ذهنم میرسه. بفرمایید که چجوری. نکته اول اینه که اساساً اسلام دنبال انسان حماسیه، از این انسانهای خمود و بیانگیزه و حاشیه‌ای و خاکستری و اینا اصلا خوشش نمیاد. در روایت هم داریم که خداوند متعال حضرت میفرماید که دوست داره مؤمن قوی باشه، قوی باشه، ولی اینکه یه پیرمرد باشه، یه پیرزن باشه. یادم میاد که جناب قراتی رضی میفرمود که تو هر حالت و تو هر سنی هستین کار خودتون رو مجاهدانه و حماسی انجام بدید. بعد مثال میزد به پیرزنی، فهمون که در جبهه جنگ یک پیرزنی بود که هیچ کاری از دستش بر نمیومد، فقط یه رادیو داشت. این آخرای شب اسرای ایرانی رو این عراقی‌ها اعلام میکردن. این کارش این بود که اینا اسم مینوشت و یه صبح شروع میکرد به تماس گرفتن، این بر به خانوادهش و چیز اینا کمک میکرد. یعنی اسلام انگار میخواد تا آخرین لحظه این روحیه حماسی در هر سن و در هر جنسی بروز داشته باشه، و خوشش نمیاد که ما به سمت انفعال بریم.
این جمله رو من کاملا درسته، من مکرر عرض کردم اصلا قرآن کتابی است که انسان حماسی تربیت میکنه. ببینید و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض او ادل سار فعل امره، یعنی تو باید ای انسان اگه تحت تربیت من و خدا قرار گرفتی باید اهل سرعت باشی، منتها جهت سرعتت کجاست؟ کسب مغفرت. فاستبق الخیرات، در امر خیر مسابقه بده. در جای دیگه داره که خدای شما وقتی میخواد یک کسی رو تحقیر کنه جمله فقعد مع القاعدین میگه، یعنی اونهایی که اهل قیام نیستن، اهل تلاش نیستن، اهل زحمت کشیدن نیستن در راه حق، به اونا میگی که
بشین.
شما با اونهایی که از زمین گیرن برید با این زمین گیرا، نه اینکه زمین گیرا رو مذمت کنه. بله. اونا خوب توجیه دارن. بله. اما اون کسی که زمین گیر نیست مثل زمین گیرا عمل میکنه، فهم فقعد مع القاعده،
صفتو جدا کن،
برو اصلا انگار مثلا حالا ماها توی چدا میگیم که برو مثلا روسری به سرت کن، مرد این کارا کی نیست، زحمتو نرچه برابر داره. یا اشباه الرجال لا رجال فیکم، یعنی نسبت به بعضی از یارانش که اهل هر وقت میگفت از این فهمو جنگ، یا میگفتن تابستان گرمه سمستان. یا میگفتن زمستان سرد، فهمو یا اشباه الرجال ولا رجال فیکم، آخه اینا این یا مثلا فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. این نکته کاملا درسته، اصلا قرآن انسان پرسرعت، انسان مجاهد و انسان حماسی می آفریند. نمونهش همین انسان حماسی که در این عادیات هست که در رأسش به فرماندهی از تعمیر سلام الله علیه اینا شبانه تاختن و بر اون دشمن مسلط شدن و قال قضیه‌ای که داشتن فتنه ایجاد می کردن رو کند.
اصلا خداوند متعال عالم رو اینجوری چیده که این بهترین انسان تربیت بشه.
بله.
خداوند متعال که احسنه و از اون طرف این نظام احسن رو قرار داده و در این نظام احسن بهترین انسان رو میخواد. اینجور نیست که مثلا خداوند متعال این مقتضا رو ایجاد نکنه بعدا میگه یک شخصی میخوام که بهترین باشه. مثلا نظام بهترینه.
این به خاطر همینی که میگه فهمید ان الانسان لربه لکنود، یعنی من این کاری کردم که شما باید مجاهد باشی، مبارز باشی،
بستر آماده کردم.
وقت شما که این کار رو نمی کنی تو ناسپاسی، تو ناشکری. اگه میخوای شاکر باشی به زبان که نیست که، باید اهل اقدام و اهل عمل باشی.
بله. نکته دوم هم تصدیب فرمایید. ما تو افرادی که تو سطح جامعه داریم یه دسته افرادی داریم که تصورشون از فضای اسلام و رویکرده اسلام اینه که اسلام یه دینه هست که با آدم این شجاعت و جسارت و حماسه رو نمیده، اسلام مثلا جلوی این حماسی بودن رو میگیرد. این تصور بعضی از آیون هست و دنبال این هستن که یه جریان یه مکتب دیگه بیا اینها رو پر انرژی کنه، پر روحیه کنه، مکتبایی که اخیراً هم در اومده اینها. ظاهرا به اینها هم باید بگیم که آقا اسلام اصلا تلیه داره این رو روی کرده، هم برای خواهران بزرگوار هم برای برادران بزرگوار، و این انگار یک نیاز فطری انسان هم هست که انسان دوست داره اصلا حماسی باشه. درسته؟
کاملا درسته. یعنی کاملا این مسئله مسئله فطریه. تمام اون چیزی که قرآن دستور داده ما انجام بدیم همه اینا مطابق با
فطرت.
فطرته. فطره در وضع فعله یعنی طور و نوع خلقت انسان. نوع خلقت ما بگونه ایست که از حماسه لذت میبریم، از شجاعت لذت میبریم، از انفاق لذت میبریم، از گذشت لذت میبریم، حال خوب کنی تمام دستورات الهی.
نکته آخرم اینه که این شما فرمودید برای خود منم خیلی جالب بود که این آیات حماسه جهتدار را تقدیس میکند نه اصل حماسه را. ما یه وقتی بحث بود در مورد شهدای جنگمون، یک فردی اومد برای بنده تبیین کرد که گفت کاری که بعضی از شهدای ما انجام دادن در جنگ بین امریکا و ژاپن تقریبا ژاپنی ها هم انجام دادن. بعد گفتم چیکار کردن اینها؟ گفتن که اینها یک خلبان هایی داشتن که بسیار از خود گذشته و ایثارگر و با هواپیما و مواد منفجر داخلش فرود می اومدن کشتی های امریکایی. اونجا من بهشون گفتم که فقط اشکالش اینه که جهت نداشون، فداکاری از همون جنسه، ولی چون جهت نداره اون تقدیس توش نیست. به عبارت دیگه چیزی که ما از اینجا میفهمیم اینه که اگر آدم حماسی که اسلام میخواد باید باشیم، حماسه باید در راستای خدا متعال، در راستای معنویت باشه که جواب بده. ولی خیلی از انسان‌ها حماسی‌تر از ما هم هستن، اما چون جهت نداره اون کیفیت کار میاد پایین.
نکته خیلی مهمیه این که فرمود ان الحیات عقیدتون و جهاد. حالا این برگرفته از یه شعر عربی است،
سید الشهدا است یا من؟
نه، این رو منسوب میکنم ولی این منسوب به امام حسین علیه السلام نیست، بلکه برگرفته از یک شعری است که از سایت لازم مکارم شیرازی در یکی از آثارش این رو اون شعر رو آورده، اصلا این بخش رو از اون مصرع اون شعر گرفته. منتها کاملا مطلب درستی است، منتها به شرطی که این قید رو که شما فهمیدید بزنیم که ان الحیات زندگی یعنی عقیده داشتن و جهاد کردن در راه عقیده، نه هر عقیده‌ای و نه هر جهادی برای هر عقیده‌ای، بلکه عقیده‌ای که حق باشه. در راه اعتقاد حق جهاد کردن تازه میشود حیات. حیات یعنی اعتقاد حق داشتن و در راه اعتقاد حق تلاش کردن و مبارزه کردن برای تحقق اون حقیقت. خیلی متشکرم.
همین فرمایش شما رو که اعتقاد داشتن، اعتقاد راسخ داشتن به این مسئله‌ای که خودش بفهمه جهاد چیه و حق بودن رو بفهمه، از خود این سوره میشه فهمید.
بله.
این چیزهایی که وقتی که یه شخص مجاهدی اسبی رو با اراده راسخ داره سوار شده و در راه جهاد ازش رکاب بگرفته و یه جور میدونه که این نفس نفس میفته، این شخص حتما یک اراده ای داره که ارادش وابسته به همون تصدیق به فایده که هست، یعنی حق رو دیده و اراده کرده.
درست.
و این اثاره ای که هست میگه که فأثر نبهی نقعا، میاد یه جور گرد و خاکی که بلند میکنن، این مشخصه که شخصی میتواند این کار رو بکنه که اولا حق رو بشناسه و ثانیا رو حق واسطه.
بله. خب این یکیش اشکالی داره این فرمایش شما، یعنی موارد نقض داره. اونم اینه که خب خیلی ها همونجوری که زهیر رضایی اشاره کردن، خب اون کسی که علی حال هواپیماشو مسلح میکنه به بم و بعد هم به صورت انتحاری میزنه به حسابت که کشتی های آمریکایی، خب اینم یک اراده داره، اینم یک جرأت داره، اینم یک شجاعت داره، اینم یک از خود گذشتگی داره. بحث اینه که نه، این به تنهایی کافی نیست. حتما باید اون چه که او بهش اعتقاد داره، متعلق اعتقاد، باید حق باشه، حقیقت باشه، و برای اون حقه باید تلاش کرد. والا اونهایی که تلاش نکردن حق رو به دست بیارن، ای کاش اونها اصلا کلن تلاش نکنن. پس هر جهادی و هر تلاشی مورد مدح خدای سبحان نیست. تلاش و جهادی که در راه خدا باشه، برای خدا باشه و برای احقاق حقی باشه که خدای سبحان تعیین کرده، نه اون حقی که من تصور میکنم. خب داعشی ها خب جنایت هایی که انجام دادن، خب خیلی حماسه، ظاهر حماسه بود، از خودگذشتگی هم انجام دادن، ولی متعلق حماسشون چی بود؟ خب چرا باید جلو چشم یک پدر و مادر قنداق رو مثل سیخ به سیخ بکنی و کبابش کنی؟ این چه حماسه ایه؟ این چه اعتقادیه؟ این اصلا ددمنشیه، این بر علیه فطرت و بر علیه بشریت حرکت کردن. پس اون چی که قرآن تأکید میکنه این است که ما دنبال حق باشیم، یک، در راه حق ثابت قدم باشیم، دو، حماسی باشیم، سه، اهل سرعت و دقت باشیم، چهار، برای خدا این کار رو انجام بدیم نه برای ریا. اینها دیگه چیزایی است که در سبک زندگی قرآنی خدای سبحان به ما آموزش میده. خب اگر نکته دیگری در زمین ندارید، ما به ادامه آیات بپردازیم. عرض میکنم که تا قبل از اینکه یک میان برنامه بریم، یک دو سه آیه دیگرم من عرض بکنم. ببینید وقتی که خدای سبحان این ارزش رو و این ارزش ها را و این انسان های دارای ارزش و مقامات بالا رو بولد کرد، پررنگ کرد، رو آنتن برد، رسانه ای کرد، در کنارش داره شکایت میکنه از اون انسان هایی که این گونه نیستن، کنودن. ان الانسان، این در از شکایت خدا نسبت به انسان های تنبله، نسبت به انسان های بی تحرکه، نسبت به انسان هایی که اون جنبه های حماسی و جنبه های انسانیشون کم رنگه و بیشتر اون جنبه های غریزیشون پر رنگه، جنبه های فطریشون کم رنگه، جنبه های غریزی و شهوانیشون پر رنگه. فهمید که ان الانسان لربه لکنود، یعنی من خدا همه ابزار رو برای شما فراهم کردم، گوی توفیق در میان افکنده اند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ به قول حافظ، خب صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟ خب همه چیز که آماده است، خب چرا این اندلیبان نمی خونن؟ هزاران و بلبل ها چرا نمی خونن؟ خدای سبحان فهمید خب همه چیز که مهیاست، پس حماسه سازان کجا؟ ان الانسان لربه لکنود. بعد عجیبه که فهمید و این را انسان خودش هم شهادت میده و گواهی میده که کنوده. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، اگر خود باش ور بری هی اوستراشی میکنه، ولی اون تایید دلش میفهمه که نه دیگه، واقعا دیگه اگر این مقدار پرده ها رو کنار برم اون فضای انصاف براش به وجود بیاد، خودش میفهمه که این انسان انسان حماسی نیست، این انسان برای احقاق حق هزینه نمیکنه، این برای در راه حق هزینه نمیکنه. خب انه علی ذلک لشهید، دلیل یکی از دلایلش ذکر میکنه اصلا چرا انسان کنوده، چرا انسان در مقابل این نعمت هایی که خدا سبحان فراهم کرده در مقابل ناسپاسه. فرمود که انه و انه لحب الخیر لا شدید. خیلی نکته داره در قرآن، خیر یکی از مصادیق خیر ماله، مال دنیا رو قرآن میگه خیر. چند تا نکته داره، یکی اینکه این مال دنیا بعد از مسیر خیر به دست بیاد، از معامله خیر، از معامله شر نه، از مسیر شر نه، از رشوه نه، از رانت نه، از دزدی نه، از کمکاری نه، از کم فروشی نه، این باید از مسیر خیر بیاد تا خیر باشه. پس اصل این که کسی مال دارد، این مال را و ثروت را خدا اسمش میذاره خیر، نمیذاره شر. یک نکته، این خیر در صورتی خیر است که از مجاری خیر به دست آمده باشد، یک، در مسیر خیر مصرف شده باشه، دو، این میشه خیر. فهمید خب این مال دنیا خیره، از نگاه من و خدا هر کی از مال داشته باشه، ثروت داشته باشه، این خیر داره، منتها به شرطی که از خیر بیاد، از مجاری خیر بیاد، در مصارف خیر هم مصرف بشه. اما اونی که دست و پای شما رو میبنده و نمیگذاره حماسی زندگی کنید و سرعت بگیرید در امر خیر، در دستگیری از دیگران، در کمک کردن به دیگران، به خاطر اینکه شما زیادی به این خیر دل بستی. و انه لحب الخیر لشدید، مشکل در اون لشدیده، میگه چون زیادی این خیر را، خیر رو باید دوست بداری، اما نه دیگه زیاد به حدی که شما رو زمین گیر کنه و از اهداف عالیه و متعالی شما رو باز بداره. اینم خیلی نکته مهمیه. من چند بار اینجا این رو عرض کردم که امرآس، لعنت خدا بر این انسان فاسق باد که چقدر فتنه کرد و در مقابل از تعمیر و خلیفه الهی و خلیفت الرسول جانشین پیامبر عظیمشان چه مکرها و چه حیله ها کرد این انسان. این وقتی که داره میمیره در تاریخ داره که چشمشو باز کرد، این وردان غلامش بود و یکی از پسراش بالا سرش بود. یه وقت من یادمه در همین برنامه مطرح کردم، یکی از به صورت زنده آمد گفت آقا من خیلی وضع مالیم خوبه و میخوام به خودم برسم، زن و بچه‌ام بهم اجازه نمیدن. این نکته که شما گفتی منو بیدار کردی. امرآس چشمش باز کرد، دو تا جمله گفت و مرد. یک جملهش این بود که خب خیلی غنایم گیر آورده بود، طلا و جواهر. گفت ای کاش این همه طلا و جواهری که داره برق میزنه به جای طلا و جواهر سرگین شتر بود، به قول خودمون پشکل شتر بود، چون برای من هیچ فایده نداره، چون الان دارم میرم، الان دل من رو ربوده و نمیگذاره من راحت جام بدم. ای کاش همه اینا سرگینه، یعنی زیادی به اینها دل بسته. این لو بالخير لشدید اینجا اتفاق افتاد. نکته دومم گفت ای کاش اون وقت جوان بودم و در رکاب پیامبر بودم، همون وقت میمردم و امروز را نمیدیدم. سبک زندگی که این نگاه دوباره به ما میده اینه که دنبال خیر باشید، مال دنیا خیره، اما یادتون باشه که نباید بهش زیادی دل ببندید. معیارش چیه؟ اگر شما رو تنبل کرد، اگر شما رو در مسیر حق سست کرد و از حماسه و جهاد و تلاش و سرعت و سبقت شما رو باز داشت، معلوم میشه که شما زیادی به این مال همون خیر دل بستید و شما رو از مسیر باز داشته. خب اینم یکی از در اصل آسیب حب شدید به ماله، برون رفته از اون دستوراتیست که آره داره میگه، که بعدش اشاره میکنه دوباره برای اینکه انسان رو متوجه کنه مسئله قیامت رو مطرح میکنه، که حالا ما در اونم اگه فرصت شد اشاره میکنیم. اگر موافق باشید یک میان برنامه از دان، اگر آماده دارید یک، بله بله، یک میان برنامه یک دقیقه بریم، بعد انشاءالله از فرمان شده شما استفاده میکنیم.
خبر می آید جامعه را مد، خبر حسین ما را زاهر آمد، به حلم ناصر ناصر آمد، جابر آمد جابر آمد، خبر می آید خبر می آید حسین ما را ظاهر آمد، به حلم ناصر ناصر آمد، جابر آمد جابر آمد. می خوانم تو را یادگار علی و می خوانم دل تنگم برای قدم های سوی مزارت، دل تنگم
برای قدم های سوی مزارت،
منم یار جامانده بی قرار است، بی قرار است.
گریه برایت، آب حیات ما گریه برایت، بزم عزایت باب و نجات ما، بزم عزایت یا ابن الزهرا مولای یا حسین،
خیلی خوب. این هم یک تبیینی بود که من عرض کردم. حالا از عزیزان این دفعه از جای رضایی شروع میکنیم نسبت به نکاتی که عرض کردم.
خواهش میکنم، خیلی لطف داریم. عرض کنم که من یکی دو تا سوال داشتم بیشتر. خب اینجا بعد از این که این قسم ها رو میخورد و انسان حماسی رو به اصطلاح توی لایه بعدی تعریف میکنه، یکی از ویژگی‌هاش اینه که با سرعت عمل داشته باشه، یکی از ویژگی‌هاش اینه که باید ابتکار عمل داشته باشه، یکی از ویژگی‌هاش اینه که باید جهت الهی داشته باشه، یکی از ویژگی‌هاش اینه که باید یه روحیه بانشات و حماسی داشته باشه. از اینجا به بعد دیگه ورق بر میگرده و فرماید که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاسه یا کافره یا بخیله، معانی که نسبت به لکنود کردن بر وزن لکفور. و شما فرمودید که آقا اینجا نکته اول اینه که خود انسان رو میفهمه طبق آیه هفتم، به معنی این که انه ضمیرش برگرده به انسان، خود انسان رو میفهمه. من سوالی که وقتی آیات رو مطالعه میکردم به ذهنم رسید که اگه واقعا انسان میفهمه و چی باعث میشه که به فهمش عمل نکنه، انگار بیهس شده. مثلا فقط ما یه بیهجابی تو خیابون میبینیم دیگه، حس نداره، میبینیم بیهجاب، میدونیم این یه منکره، یه گناهه، ولی حس نداره، میریم میایم، انگار نسبت به این که من ساکت شدم، بیانگیزه شدم، من ناسپاس شدم، من دیگه حماسی نیستم، خود طرف هم حالیش میشه. سوالم میگه چی جوری میشه نسبت به این فهمش عکس العمل نشون نمیده؟ این سوال اول بنده است. سوال دوم فرمودی که آیه 8 دلیل اینه که ان الانسان لربه لکن، چرا انسان ناسپاس میشه، اینه که یک کشش شدید غیر متعادل نسبت به مال یا
ثروت،
هر چیزی، مال، پوز، حتی علم، ظاهرا اینطوری میفرمایید، اگر بشه این تعادله که به هم بخوره دیگه انسان ناسپاس میشه. به عبارت دیگه طبق تبیین جناب‌عالی، اگر یک فضای رفاهی برای یک مؤمن پیش آمد، پاشنه آشیلی میشه برای اون روحی حماسیش. یعنی یه انسان مثلا، بله، مثلا فرض کن که من 10 ساله یه ماشین مدل پایین عادی دارم، اگر این ماشینم خیلی خیلی راحت بشه، باید خیلی خودم محکمتر بگیرم که روحی حماسی از من دور نشه. این عرض بنده رو بفرمایید. سوالو ببینید.
این که فرمودید که با اینکه انسان میدونه پس چطور بر طبق دانستش عمل نمیکنه؟
مثلا که ظاهرا اینجا لشهید علم حضوری هم هست.
بله دیگه.
نه علم حضوری، نه کسی بهش نگه، خودش
میفهمه.
میفهم از درون.
از درون. چند تا نکته که آیات بعد داره این سوال شما رو پاسخ میده. یکی مسئله غفلته. یعنی میداند منتها غفلت روی اون دانستن را گرفته است. دوم مسئله شهوته. این که در روایت داره که رب عالم قد قتله جهلو. این جهل اینجا در مقابل علم نیست، این در مقابل عقله. یعنی این علم داره، پزشکه، میدونه سیگار کشیدن ضرر داره، اما اینجا یک مبارزه اتفاق افتاده بین عقل و جهل. یعنی اون خواهش های نفسانی آمده وسط، میگه حالا ولش کن، بعدن شما توبه میکنیم. این صوفه صوفه این میفهمه که الان داره خطا میکنه. بذار، در اون روایت داره که شیاطین کاری میکنن که انسان توفیق توبه رو نداشته باشه. با چه ابزاری؟ با ابزار این که
تسبیح.
ها، تسبیح. حالا امروز ولش کن، حالا جوونی، حالا این مقدار ذهن میره بالاتر، حالا الان کیف دنیا رو ببر. این اون شهوت است، یعنی اون هوای نفس آمده است و طرف رو محاصره کرده. الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب. این هوا وقتی غالب میشه، عقل وقتی مغلوب میشه، این اتفاق میفته. حالا برای برون رفت از این بچه کار بکنه، اولا یه روشنگری که مراقب باش که خیر یعنی مال چیز خوبیه، من خدا اونو چیز خوب میدونم، به شرطی که از مسیر خوب بیاد، در مسیر خوب مثلا صرف بشه. اما یادت باشه اگه زیادی بهش دل ببندی استاقلتم الی الارض میشه، یا زمین گیرت میکنه. مثلا مثالی که شما زدی، این رفاه طلبی یه وقت انسان رو گرفتار رفاه زدگی، گرفتار زمینگیری و استاقلتم علی الارض نشه.
پس شهید یعنی اون بصیرتی که ما داریم وقتی کارسازه که روش غفلت نپوشیده باشه. به عبارت دیگه من هرچی بهش رسیدم تو محاسبه نفس و دریافت درونی، بلافاصله بعدش با تو عمل یعنی ورود کنم به اون فضا. این نکته مثل جمع‌بندی صحبت شما میشه طبق تحلیلی که بنده از صحبت شما دریافت کنم. نکته بعدش هم اینه که ما نسبت به این لحب الخیر بیان ببینیم که این خیر ما چیه نسبت به من. مثلا فرض کنم که ممکنه برای من یه خودکار باشه، یه تسبیح باشه، حتی یه چیزی مثلا خیلی عادی باشه. رابطم رو از حیث میزان یعنی شدت و ضعف بسنجم. درست میگم؟
بله.
نسبت به شدت و ضعفش بسنجم، اگه میبینم داره شدید میشه ولی چیزی هم نیست، یعنی هیچ کم متوجه نمیشه، این ممکنه که همین من رو نگه داره حتی در آخرین لحظه که دارم جان میدم. درسته؟
بله میتونه. حجاب بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. بعد اینه بدونی عمل با الف یعنی همون
آرزو،
آرزو و آمال، همون چیزی که جامعه همت خیر، اونی که دل بستی بهش، همه اون چی که انسان بهش دل میبنده غیر خدا، همه اینها سخت سست بنیاد است. بیار باده که بنیاد عمر برباد است، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه بنگ تعلق پذیرد
آزاد.
عجیب، قرآن چگونه داره تربیت میکنه؟ یعنی اون کسی خودش رو شاگرد قرآن بدونه، شاگرد خدای سبحان قرار بده، شاگرد اهل بیت قرار بده. قرآن میگه که خیر داشته باش، مال دنیا خیره، میزت، صندلیت، نمیدونم لپتاپت، همه اینها شده خیری، من اینا رو نمیگم شره. اما یاد باشه که نباید بهش دلبند شما به اون شدید باشه، به حدی که از اصل هدف شما رو باز بداره، چون اینا همش ماندگار، المالو مال الله، المالو آریتون، اینا همش آریه است، مال شما نیست که. آدم به این چیز آریه که دل نمیبنده. وقتی انسان میخواد از این دنیا بره، یک کفنم به زور ممکنه گیرش بیاد، خود چرا این همه دل میبنده به این چیزی که اون ماندگاره؟ اون چیه؟ اون خداست و خواسته های خدا. اون چیزی که خدا از ما خواسته ما به اون دل ببندیم، اون ماندگار خواهد.
یه واجد آسدی استفاده مشاوره هم بکنم ببینم درست فهمیدم یا نه. ما بعضی از این افرادی که میان که ما عاشق همسرمونیم، حالا خانومه یا آقاست اینها، و نگرانم میان که این عشق ما رو از خدا دور نکنه، دنبال شاخص و ملاکم. میگم ملاکش تا چقدر؟ ظاهرن طبق فرموش جنابه اینه که آقا محبت به همسر خیلی خوبه، هر چقدر هم میتونی شما محبت به همسر داشته باش. اونتا حواست به این نکته باشه که این محبت تا جای خوبه که تو همون مسیره.
ده.
اگه یه مقدار انحراف از مسیر پیدا کرد، دیگه همسر بچه وقتی خودت دیگه ممیزی میخوری.
تشخیص این انحرافات کجاست؟ واقعا مثلا از کجا من بفهمم که الان منحرف هستم یا نیستم؟
تعبیری که حضرت در نهج البلاغه داره نسبت به اون شخصی که کانلی فی ما مزا اخون فلا، که اکثر شورا میگن منظورش ابوذر، جناب ابوذر، یکی از ویژگی‌هایی که برای جناب ابوذر ذکر میکنه اینه که اذا بدهو امران، اگر دو تا کار براش روشن بشه، فنذره ایهما اقرب الی الهوا فترکهو. عجیبه این معیار عجیبیه، نمیفهمد که فنذره ایهما اقرب الی الخدا الله، نمیفهمم.
حالا هوا کدومه؟
چون اونو میفهمیم که حالا حال اینجا که الان من نمازمو دارم به تأخیر میندازم به خاطر این حب زیاده به همسرم، اینجا داره شدید میشه، اینجا که باز میداره، این محبتی که داره باعث میشه که من از ارتباطم با خدایم کم رنگ بشه، بعد و و و یعنی کاملا انسان دارو شهیده، گواه میده، خودش میفهمه که خداوند این قدرت رو، قدرت تشخیص رو به انسان داده که از انسان خواسته. یعنی تو ای انسان یه عقل بهت دادم که تو میفهمی حق و باطل، فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، یعنی هر دو رو من دادم و تو میدونی کدام حقه کدام باطله، منتها باید بخوای که بدونی. بعضی انسان ها خودشون رو به خواب میزنن که نفهمن و ندونن، ولی انسان اندل انسان علی نفسه بصیره.
بسیار تشکر،
خیلی متشکر. خب مثلا شما
یه چیزی که به نظر میرسه در مورد اندل انسان لربه لکنود، این اسلوبش به نظر میرسه همون اسلوب اندل انسان لفی خسره و این اینجوری آدم میفهمه که مراد همه انسان هاست، مراد جنس انسانه، به وسیله چون خداوند متعال برای انسان نفس داده، غریزه داده، اون وقت خود انسان اینجوری هست. و از اون طرف خداوند متعال وقتی اینا رو داده میخواد بگه که شما باید همچنان که اونجا الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات بود، انسانی کنود نیست که مجاهد باشه و جهادش یه جور باشه که سرعت داشته باشه، هم ولعادیت ذبحا سرعت داشته باشه، نفس نفس بزنه. جهاد فی سبیل الله کار آسانی نیست، خیلی سخته. یعنی انسان این رو داره، انسان به ما هو انسان این رو داره، کنود بودن رو داره، خودش رو باید از این مخمصه نجات بده از کنودیت. که اینم چجوری میشه؟ اون وقتی که بیاد خودش رو مدیریت بکنه. یعنی اینه که میفرمایی که برای حب خیلی شدیده، یعنی مدیریت برای محبت و دوست داشتن نداره. اگر مدیریت داشته باشه میفهمه که اینقدر باید دوست داشته باشه، ظرف دنیا اینقدر میخواد دوست، بیشتر از این دیگه نمیخواد.
ببینید خیلی نکته خوبی اشاره فرمودید. قرآن در تعریف انسان دو نوع تعریف داره. گاهی انسان رو به من حلوعا ظلوما جهولا، اذا مسه الشر جزوعا، اذا مسه الخیر منوعا. یعنی یک انسان اهل نونور مامانیه، تیتیش مامانیه که این مقدار
عجول
از اون طرف فهمد که احسن و تقویمه و نفخت و فیه من روحی. اصلا این آدم میدونه که من از روحم، این روحم نه که خدا روح داره، یعنی یک حقیقتی بهش دادم که اون حقیقت این انسان رو میتونه در اعلی علیین قرار بده،
یعنی جاونو فلرز خلیفه
خلیفت الله قرار بده. خب حالا این سوال شما الان اینه که خب چی میشه که یک انسانی که تا دیروز ظلوم بود و جهول بود و حلو بود، بر طبق معرفی که خدای سبحان میکنه یک بار مجاهد میشه، بعد فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. پاسخش اینه، الان ما اصلا کارمون همینه. یعنی این نگاهی دوباره به قرآن داره میگه که هر کس بیاید تحت تربیت قرآن قرار بگیرد، من او را مجاهد، مبارز، انسان دوست،
حماسی
دوست داشتنی قرارش میده. ان الذين امنوا و بل ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اصلا یه کاری میکنم که این خواستنی بشه، تو دل برو بشه، چون دل آدمه دست من و خداست، من اون وقت محبتون در دل انسان ها میاندازم. لذا در اون آیه هم داشت دیگه، در سوره معارج که فرمود که اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين، یعنی الا اونهایی که وارد کارخانه تعلیم و تربیت خدای سبحان قرار بگیرن که در رأسش صلاته. یعنی کسی که میخواد وارد این دستگاه بشه، اولین کاری که انجام باید بده اینه که سجده کنه در مقابل خدای سبحان و اون عبادت خاص را که همون نماز باشه انجام بده. وقتی که جزء نمازگزاران شد و جزء مؤمنان شد، میشه باید قد افلح المؤمنون، به رستگاری میرسه. اون وقت این وارد حزب الهی میشه. الا ان حزب الله هم الغالبون، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وارد یک مرحله از مقامات انسانی میشود که در اونجا دیگه تا کسی به اون مقام نرسیده باشه فهم اون مقام رو نداره. این نکته شما نکته درستیه. خب پس بنابراین خدای سبحان یک سناریویی رو اینجا به تصویر کشید، به قول آقا در ذهن ما نقاشی کرد، اینکه من از شماها میخواهم دنبال حق باشید، در مقابل باطل بیستید. باطل یعنی اون چی که انسان رو به مسلخ میبره، بشریت رو و ارزش‌ها رو نابود میکنه، اینا باطلن. حق یعنی اون چی که انسان رو به تعالی میبره، انسان رو در جایگاه خودش قرار میده. ای انسان‌ها، برای کمک به انسان‌ها در مقابل باطلی که انسان رو به باطلاق میبره باید بیستید، اونم با حماسه، اونم با اخلاص، اونم با ابتکار، اونم با نشاط این کار انجام بدید. اما من خدا از خیلی از شما گله دارم. من همه چیز رو برای شما مهیا کردم، عقل و هوش و قدرت و همه چیز بهتون دادم، قرآن بهتون دادم، انبیا بهتون دادم، الگو بهتون دادم. شما این پیامبر از میشه بهترین الگوست از حیث حماسه. در مدت 23 سال عرب جاهلی اون روز که بوی از تمدن نبرده بود، به حدی اینها، اونهایی که برای یک لقمه نون دزدی میکردن، آدم میکشتن، به جایی رسیدن که آب خودشون رو که در حال تشنگی داشتن از جان میدادن، خودشون نمیخوردن، به رفیق بغل دستیشون میدادن. ببین چه تغییری، چه حماسه‌ای، چه تحولی، چه انقلابی ایجاد کرد پیامبر علی با حماسه‌اش. این کارو انجام شبانه روز زحمت کشید. خب این رو داره به ما خدای سبحان بیان میکنه، شما زندگیت باید بر این اساس قرار بدی. اما شما این کار رو نمی کنی، شما ناسپاس هستی. خودتونم می دونید که ناسپاس هستی. اصلا می دونید چرا ناسپاس هستی؟ شما دل بستید به یک چیزی که اون دل بستنی نیست که. بعد اون وقت حالا می خواد از اینجا به بعدش انسان راه کار بده. این قفلت زدایی از اینجا به بعده. لذاست که میگن اگر کسی ایمان به آخرت داشته باشه، ایمان به قرآن داشته باشه. ایمان به قرآن یعنی ایمان به آیه های قرآن، یعنی آیات قیامت که نصف آیات قرآن آیات قیامته. اگه به اونها ایمان داشته باشی، وقتی که خدای سبحان راجع به قیامت صحبت میکنن، این طرف رو دیگه باید بیدار کنه. در جلسه قبل القارعه رو خوندیم، اون کوبنده. تو چی میدونی اون کوبنده چیه؟ خب اونو کسی که به اونها ایمان داشته باشی دیگه باید بیدار بشه. اینجا هم بعد که این شکوه رو داره از انسان، فرماید که افلا یعلم و اذا بعثر ما فی القبور. آیا انسان نمی داند که اذا بعثر ما فی القبور، که وقتی که
از قبرها،
اون چه که در قبرها هست همه اینها بیرون ریخته میشه، و حسل ما فی الصدور، یعنی انسان ها از قبرها میان بیرون، که از اینجا معلوم میشه که معاد معاد جسمانی است، یعنی دوباره انسان ها از داخل قبرها. اینجا شبهاتی ممکنه وجود داشته باشه، مثلا بگن که خب دیگه قبری، خیلی از قبرها خراب شده، آپارتمان ساختن، اثری از اون قبرها وجود نداره،
اثری از آدماش هم نیست،
دیگه اصلا کلا اثری از اون قبر و از اون چیز وجود نداره. خدای سبحانه در پاسخ داده، فهمت تو اون وقت که نبودی من بودت کردم چی نگفتی؟ حالا که علی حال بود شدی، حداقل یه ذره از اون ذرات تو، حالا من دارم میگم قطعا وجود داره، اون یک تک سلول رو دوباره عمل میکنم تکثیر بشه به شما میشید. همین الان همینطوریه دیگه، ما یه تک سلول بودیم تکثیر شدیم، شدیم این. رضا خدای سبحان میتواند مایی که نبودیم بود شدیم، وقتی که از این دنیا رفتیم دوباره اراده کنه و همه ماها دوباره زنده بشیم، دوباره همون جسم شکل بگیره. خب اگر تنی زمینم
حالا من یه مطلبی رو در مورد کنود و مصادیق کنود که شاید برای بینندگانم این باشه که مصداقهایی که کنود چی میتونه باشه، اینا رو نوشتم اگر اجازه بدید عرض کنم. حالا بعضی از مفسرین اشاره کردن، اولش اینی که کنود اون کسیه که مصائب و مصیبتهاش رو با آب و تاب میگه، ولی اون چیزهایی که نعمتهایی که بهش دادن اونا رو اصلا به یاد نمیاره، اصلا متذکر نمیشه اینها رو.
ما تو فضای خودمون هم که میریم، آدمی که اهل مبارزه نباشه آدم نقزنی میشه بعضی مدت، یعنی هی دوست داره که
تنبل مثلا اینجوریه، یعنی بیشتر حلم مزید دارن، یعنی هی زیاد زیادی خواهند، تمامیت خواهند، کمتر خیر میرسنن، بیشتر خیرها رو میخوان جذب.
بله. دومه مصداقش اینو گفتن که کسی که نعمتهای خدا رو تنها میخوره و دیگران رو منع میکنه، یعنی مانع برای دیگرش،
همون منوعا.
بله. که از در مورد این پیامبر هم روایت هست. بله. بعد یه مصداق دیگه که هست اینه که تنها غذا میخوره دیگه به کسی دیگه نمیده و به اون زیر دستش هم هیچ چیزی نمیده.
بخیل.
بله. بعدش اینه که کسی که در مشکلات مصائب با دوستان خود همدردی نمی کنه. یعنی نسبت به اینم بخیله. همدردی کردنم بخیله. بخل داره. و بعدش اینه که کسی که خیرش بسیار کمه، که حضرت آیت الله مکارم شیرازی تو تفسیر نمونه هم فرمودن که میشه کنود معنای جامعی از همه اینها رو ما در نظر بگیریم برای کنود.
مصادیق هم دیگه.
بله، مصداق باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی احسان خوبی بود. شما اگر
نکته خواستید.
بسیار خوب. پس آیات آخر و حسل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. اونهایی که اعتقاد به قیامت دارن، اعتقاد به برزخ دارن، اعتقاد به پاداش الهی و عذاب الهی دارن، وقتی که این سوره رو تمام میکنن باید بیدار بشن، باید اهل تلاش بشن. اگه خطا کردن باید توبه کنن، اگه کار خوب کردن باید کار خوبشون رو شدیدتر کنن، سرعت بگیرن و سار و الی مغفرت من ربکم بشن و تا فرصت باقیست کاری انجام بدن و رهتوشهی رو برای آخرت خودشون بفرستن که آرامش واقعی، آسایش واقعی، لذت واقعی، لذت مدام، سعادت واقعی در اون دنیاست، نه در این دنیا. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که اهل قرآن و اهل عمل به قرآن و ایمان به قرآن باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی